بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. دوستان فرمودن که عنوان بحث ولایت فقیه هست و 7-8 تا سوال فرستادن. اون سوالاتی که برای من فرستادن از طرف شما، اونا رو من عرض می‌کنم. بعد اینکه سوالات من جواب دادم، باز اگه سوال پاسخ نداده ای باقی مونده می‌پرسید انشاءالله. یکی از پرسش‌ها این بوده که آیا ولایت فقیه ابداع امام خمینی بوده یا ریشه تاریخی داره؟ اگر مراد اینه که ولایت فقیه به مفهوم این که احکام اجتماعی دین هم در کنار احکام فردی دین برای اجرا شدن آمده و در اصلی که پیامبر و امام معصوم نیستن، که خب هزار و اندی سال تا حالا گذشته، ممکنه هزاران سال دیگه هم بگذره، اون بخش از احکام که احکام اجتماعی است، احکام تو حوزه اقتصاد، سیاست، روابط بین الملل، تعلیم تربیت، رسانه است و و و یا خب میپرسیم آیا اصلا چون این احکامی در دین هست یا نیست؟ خب باید به متن دین، کتاب و سنت معتبر مراجعه بشه که وقت میبینید هزاران هزار هست. حریم فردی و حریم جمعی یکی نیست، اما کاملا به هم مرتبط و غیر قابل تفکیک است طور کامل. اگر احکام فردی و عبادی و اخلاقی دین برای اجرا شدن آمده، تو احکام اجتماعی هم برای اجرا شدن آمده. مگر کسی ادعا کنه که چرا با چه توضیحی یه سری احکام در عصر غیبت که هزاران سال ممکنه طول بکشه و از عصر حضور معصوم خیلی بیشتره، ما کل دورانی که طبق عقیده شیعه حضور معصوم بوده 2.5 قرن بوده، 250 سال از پیامبر تا غیبت امام زمان، و در این دورانم کلن فقط 15 سال حکومت اسلامی که ما قبول داشته باشیم، شیعه 100% قبول داشته باشه، وجود داشته. بقیهش حکومت‌های اسلامی ناقص و معیوب بوده، چه قبل از امیرالمؤمنین چه بعد، و گاهی هم حتی حکومت‌های فاسد ظالم به نام مذهب تشکیل شده. صحبت این بوده که آیا در عصر غیبت که ما دسترسی مستقیم به امام معصوم علیه السلام نداریم، هزاران هزار آیه و حدیث و این دستورات اجتماعی، حکومتی، اقتصادی، سیاسی اسلام که هدفش توحید، هدفش ساختن جامعه هرچه انسانی تر، اخلاقی تر، اسلامی تره، هدفش اقامه قسط و عدالت است، اینا دیگه تعطیله؟ یعنی بگیم یا امام زمان باید بیان 100 یا 0، شاه و صدام و آمریکا و انگلیس و فلان، این وسط 0 تا 100، ما وظیفه نداریم در عصر غیبت تلاش کنیم که ولو به عدالت مطلق 100% نمیتونیم برسیم در عصر غیبت، اما 0 و 20 و 35 و 60 و 64، این همه با هم مساویه؟ این که حاکمان کیا باشن و کیا نباشن فرقی نمیکنه؟ این اصل مسئله است. اما این که ممکنه کسانی بگن که اجراء احکام اجتماعی و حکومتی اسلام بدون تشکیل حکومت اسلامی کاملا ممکنه، اصلا تفاوتی نداره کی حاکم باشه کی نباشه، عالم دین باشد یا نه، مجتهد باشه یا مقلد، عادل باشه یا نباشه، اینا فرقی نمیکنه، تأثیری نداره. خب این باید اثبات کنه، هم عقل هم نقل مخالف این دیدگاه، چطور تفاوت نداره؟ تفاوت نداره یک احمق حاکم باشه مدیریت کنه یک کارخونه رو، یک آدم عاقل؟ تفاوت نداره فاسد و فاسق باشه یا عادل، عالم باشه یا جاهل، آگاهیش انتقادی و اجتهادی باشه یا عوامانه و صرفا مقلدانه، اینا فرق نمیکنه؟ متخصص باشه یا نه، با تقوا باشه یا نه؟ اگر مرادتون اینه که این احکام در عصر غیبت نباید اجرا بشه، دلیل باید بیارید. اصلا خلاف فلسفه دین و نبوته و خلاف هزاران آیه و حدیث. اگر میگید نه، نگفتن اجرا نشه، اما نگفتن فقیه و فقها علماء دین در رأس بیت باشن و نظارت کنن، نه تو اجرا دخالت کنن اما نظارت کنن که آیا جهتگیری سیستم اجتماعی حکومتی تو مسیر اجمالا درستی هست حالا ولو با اشکالاتی، یا نه اصلا داره پشت به هدف حرکت میکنه. خب وقت باید ثابت کنید عقلا و نقلا که وقتی عالم هست و جاهل، عالم بر جاهل مقدم نیست، وقتی عادل و فاسق هستن، عادل بر فاسد و فاسق مقدم نیست. باید ثابت کنی رو. یا مسلمان عامی که سواد اسلامی نداره مسائل درست نمیدونه با اون که میدونه مساوی هم و اینا خلاف دیگه همش. و اما این وقت سوال میکنیم میگید آقا تا قبل از امام هیچ فقیهی از فقهای شیعه اصلا نگفته بوده از ولایت فقیه که در عصر غیبت فقیه در رأس حاکمیت باشه برای نظارت و کنترل جهتگیری کلی حکومت. این هم یه ادعایش باید اثبات بشه. این هم چاپ شده، اینا فریب دادن افکار عمومیست. من فقط چند نمونه خدمتتون عرض میکنم. اینا چاپ شده بارها در کتاب ها رساله های مختلف. شاید واقعا امام آمده اینا رو برای اولین بار گفته و قبل از امام اصلا صحبت این که فقیه ولایت دارد نبوده. من فقط چند نمونه شو عرض میکنم خدمتتون از قدیمی ترین اقدم علما و فقهای شیعه که پدران در واقع حوزه علمی شیعه هستن. مثلا قضیه حدود 1000 سال پیش وقتی برمیگردید کسانی رو که به یک معنا بنیانگذاران یا بازسازان حوزه های علمیه شیعه در عصر غیبت دانسته میشن، کسانی هم مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی و امثال اینا، همه اینا از ولایت فقیه سخن گفتن. بله امام تو این عصر دوباره مجدد این معنا بود و به خصوص که مؤسس یک نظام دینی شد با کمک و مشارکت مردم. امام این خصوصیت رو داشت، واقعا هیچ کس قبل از او غیر از او این همه توفیق شاید پیدا نکرد. او هم توی یک همچی عصری ایشون این فکر را که مرده بود به حاشیه رفته بود داشتن حذفش میکردن احیا و تجدید کرد و یا درس خارج فقهش در نجف با همون متد فقهی و حوزوی جواهری وارد بحث شد و اثبات کرد که آقا اگر به همین روایات هم نگاه میکردید نباید ولایت فقیه را حذف میکردید، در حالی که امر به معروف نهی از منکر هم حذف کردید، فقط متمرکز شدید رو مباحث طهارت، نجاست، نماز، روزه، اینا برسو که عبادات هم خیلی هم مهمن، اما عبادات محدود شدید تو عبادات. محدود شدن در عبادات یعنی در احکام فردی و در عبادات یعنی حوزه جمعی حکم دینی و فقهی ندارد. خب یه همون حرفیه که کسانی که میگن طرفدار تفکیک دین از حکومت و تمدن و اینا هم همین رو میگن دیگه. اونا با مخالفت با دین حرف رو میزنن، شما به عنوان متدین در دفاع از دین با موافقت دین رو میزنید، ولی هر دو پذیرفتید که این دو تا عرصه از هم جداست. در حالی که فقهای سلف ما، همون فقهای فقه سنتی ما، پدران حوزه های فقه شیعه صریحا این بحث رو گفته بودن. امام بدعت که نگذاشت که یک حرفی بزنه که هیچ فقیه در شیعه نگفته. نه، شیخ مفید مثلا که شاید بشه گفت به یک معنا اولین ولی فقیه شیعه به طور رسمی در عصر غیبته، ایشون در قرن 4 هجری موارد متعددی تصریح میکنه به این امام. مثلا داره بحث امر به معروف نهی از منکر رو میگه. امر به معروف نهی از منکر یعنی نظارت بر کل مسائل جامعه و حکومت، نظارت اجتماعی، یعنی انتقاد و پیشنهاد و فتوا و حکم که در حوزه اقتصاد، جامعه، چه روابط بین الملل فلان فلان، تا عبادات، تا احکام فردی و اجتماعی همه باید اینها فهرست باید هاست، این فهرست نباید هاست از طرف خداوند و در یک جامعه اسلامی و دینی طبیعتاً اینا باید اجرا بشود. ایشون در کتاب مختلفش مثلا کتاب المغنه که از کتاب مشهور مرحوم شیخ مفیده در زیل همین عنوان میگه که اجراع حدود و قوانین اجتماعی و جزایی و احکام انتظامی که نظم اجتماعی و عمومی رو برقرار میکنه، یعنی قوانین عمومی، وظیفه سلطان اسلام. منظور از سلطان پادشاه نظام شاهنشاهی نیست، سلطان یعنی سلطه، یعنی حاکمیت. وظیفه حاکمیت اسلامی و حاکم مسلمان است، حاکمی که از طرف خداوند اجازه ی حاکمیت داره. وقتی میگن منصوب خدا معنیش اینه که اجازه داره، نه اینکه اسمشو خدا برده تو عصر غیبت. حاکم منصوب الهی یعنی حاکمی که خداوند اجازه میده چه کسی بر جامعه و در چه مسیری اعمال حاکمیت کنه. این میشه منظور از نصب، اینه که شخص خاص در عصر غیبت داره معنی میکنه. و بعد ایشون توضیح میده مراد من از سلطان یا سلطه یا حاکم الهی در درجه اول ائمه خدا هستن، از اهل بیت پیغمبر علیهم السلام یعنی ائمه، یا کسانی که از طرف اینها نصب و تعیین شدن که در دوره خاص وکلا خاص شده. در زمان خود ائمه یکی میگفتن میگن شما برو فلان جا به اصطلاح احکام اسلامی رو اجرا کن، این میشه نائب خاص در زمان خود. یه نایب خاص هم هست که در زمان غیبت، مثل غیبت دوران غیبت کوچک امام زمان عجل الله فرجه الشریف، غیبت صغراش اتفاق افتاد که 4 نفر رو به نوبت تعیین کردن که من اون موقع حضرت زندگی مخفی و زیرزمینی داشتن، تعقیب بودن. این 4 نفر به نوبت در واقع رابطه ایشون بودن، نایب خاص ایشون بودن که با پیروان و مردم پیامای ایشون رو میدادن و منتقل میکردن. بعد اصل غیبت که دیگه غیبت بزرگ آغاز میشه، دیگه نایب خاصی رو تعیین نکردن، ضوابط میدن، شرایط میدن، میگن کسانی که این شرایط رو داشته باشن. خب این دیگه میشه نایب عام. وقت اینکه چه کسانی مصداق اونن، حالا به کی تطبیق میکنه در هر دوره ای، مردم، جامعه دینی، متدینین، مؤمنین، زنان و مردان مسلمان، مردم از طریق نخبگانشون و کسانی که قدرت تشخیص صلاحیت دارن انتخاب میکنن، یعنی در واقع تشخیص تلاش میکنن تشخیص بدن مصداقش، که اونی که نصب شده به عنوان عام مصداق خاصشو خب حالا ما باید پیدا کنیم، تعیین کنیم، انتخاب کنیم، انتخاب با معیار، نه بدون معیار.
چه معیاری هست؟
الان میگم معیار، معیار علم، معیار عدالت، معیار مدیریت، اینا رو اشاره میکنم. این داریم فعلا جواب کدوم سوال رو میدیم؟ سوال این که بله امام از خودش یک چیزی رو گفته، بدعت گذاشته، اصلا قبل از امام هیچ فقها ولایت فقیه نگفتن. داریم جواب اون سوال الان میدیم که نه آقا شما از همه 1000 سال قبل، همون شیخ مفید رو که شما ببین ایشون صریح میگه ائمه این امر، یعنی اجرا حدود اجتماعی و احکام قوانین انتظامی رو به فقهای شیعه تفویض کردند تا اون مقداری که اونا امکان و قدرتش رو دارن مسئولن که اون اجرا کنن، تا حدی که میتونن. حالا مثلا امام رهبری اینا تا حدی که میتونن وظیفه دارن، یه موارد ممکن زورش نرسه، امکانش نیست، موانع جدی وجود داره. یا فرض بفرمایید مرحوم سلار که در همون نیمه قرن، تو همون قرن 5 از فقهای بزرگ شیعه، در قرن 5 هجری کتابی داره به نام مراسم. این عبارتش اینه که اهل بیت علیهم السلام تفویض کردن، اجازه دادن، واگذار کردن، فقط فوزوا الی الفقها، به فقها و دینشناسان چی رو؟ اقامت الحدود و الاحکام بین الناس، که این قوانین رو و احکام الهی رو بین جامعه اجرا کنن. بعد الله یتعدو واجبا و لا یتجاوزو حتی، اما فقها ها مجزه ندارن از حدود الهی تجاوز کنن، بگه من فقیه هم دیگه هرچی گفتم گفتم، یعنی ولایت فقیه به مفهوم استبداد آخوند او استبداد فقیه نیست، مشروط به اینکه لا یتعدو واجبا، احکام الهی رو حق ندارن زیر بار بگذارن، طبق میل خودش حق نداره هم کنه یا نه کنه. و همون اهل بیت فرمان دادن به مردم، عامه شیعه، به مردم هم فرمان دادن چی؟ به معاونت الفقها علی ذلك، همه تون کمک کنید به فقها که بتونن و بتونین همه با مشارکت هم قوانین رو اجرا کنید. این هم نشون میده ولایت فقیه این است که حاکم در رأس حاکمیت تلاش کنه کارا رو بکنه، مردم واسن نگاه کنن بگن کو اجرا کن بده ما استفاده کنیم. نه، مرحوم سلار از همونجا میگه، میگه یک وظیفه فقها دارن که تلاش کنن عدالت را در جامعه حاکم کنن و احکام الهی رو و قسط رو، و لا یتعدو واجبن، از هیچ واجب الهی تعدی نکنن، و لا یتجاوزو حتی، هیچ خط قرمز رو حق ندارن عبور کنن به عنوانی که ما فقیهیم روحانی، خط قرمز رو باید دقیق رعایت کنن. از اون طرف هم مسئولیت مردم جامعه است، یعنی بدون مردم نمیشه ولایت فقیه رو برگزار کرد، مشارکت از مردم شیعه هم خواستن، از مردم هم خواستن به معاونت الفقها علی ذلك، که شما باید کمک کنید این جامعه رو هرچی انسانی تر، اسلامی تر، عدالت هرچی بیشتر، جامعه هرچی اخلاقی تر، همه با هم باید کمک کنید. مستقامو علی الطریقه، تا وقتی که فقها تو مسیر حق هم، تا وقتی که فقها اون فقیه یا فقها در مسیر تلاش برای اجرای عدالت و گسترش توحید و خدمت به خلقند، شما وظیفه دارید کمکشون کنید، بدون مشارکت شما نمیشه. یا مثلا مرحوم شیخ طوسی که خب از نخستین بزرگان فقهای شیعه است، ایشون هم همون اواخر قرن 4 و اوایل قرن 5 هجری است، در آثار مختلفش تصریح، مثلا کتاب النهایه ایشون اونجا میگه که فقط تنها کسانی حق دارن داوری و حکم کنن در جامعه که از طرف سلطان الحق، سلطان حق یعنی حکومت حق، حاکم حق، که در درجه اول اهل بیت علیهم السلام هستن پس از پیامبر، و اونا اجازه داده باشن، اجازه خاص یا اجازه عام. الحکم بین الناس، القضاء بین المختلفین، قضاوت و داوری در یک اختلاف، حکم کردن در جامعه ممنوع است. یعنی هیچ انسانی حق نداره بر هیچ انسانی حکومت کنه. هیچ کس حق نداره به من تو بگه باید و نباید. تو شما کی به من میگه باید؟ تو میکسی مثل من. مگر الا لمن اذن له، مگر کسی که خود اجازه داده شده باشه بهش. خب او کیه؟ یک، باید آگاه باشه، بی‌سواد نباشه، عالم باشه. دو، باید عادل و آدم باشه، نه که فقط حرفای خوب بزنه خودش عمل نکنه، خودشون عمل نکنه. از بقیه باید پاکتر باشن، محدودتر، سالمتر. فقط فضل ذالک الی فقهاء شیعته، این رو تفویض کردن و واگذار کردن این مسئولیت رو در اصل غیبت به فقهاء شیعه، فقیه عادل شیعه. خب از این مسئله زیاد همینطور بیاید جلو. علامه مرحوم علامه هلی، ایشون تو قرن 8 هجری میگه اقامت الحدود الی الامام خاصه، اجرای قوانین اجتماعی با امامه، امام معصوم علیه السلام. او من یعذن له، یعذن له، یعذن له، یا کسی که ایشون بهش اجازه داده باشه، امام معصوم اجازه بده. خب به کی اجازه دادن در عصر غیبت؟ میگه لفقهاء شیعه فی هذا الغیبه، در عصر غیبت فقهاء شیعه میگه للفقهاء، فقها فقط این حق رو دارند. الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین، اگر امکان اجرای قوانین اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی هست و تونستی از پس ظالمین و ستمگران بر بیایید، ولو در یک منطقه کوچکی حکومتی تشکیل بدید، همونجا در همون حد توانتون وظیفه دارید عدالت را و احکام خداوند را اجرا کنید. و قسمت الزکوات و الاخماس، مالیات های اسلامی، خمس، زکات و افتاء، قانونگذاری، فتوا دادن، اینا همه رو اجرا کنیم. در همین فقه سنتی ما تو حوزه که ما بخونیم، اولین کتاب فقهی که میخونیم تو حوزه ما به عنوان طلبه مثلا لمعه است. لمعه شهید اول نویسندشه، شرح لمعه شهید دوم، هر دو بزرگوار شهید شد. در خود لمعه صاحب لمعه شهید اول که ایشون در قرن 8 هجری به شهادت رسید، یه بحثی در قرن اونجا تحت عنوان حسبه، یعنی امور اجتماعی که خداوند بخواد اجرا شه، ولی مسئول خاصی، یعنی بخش خصوصی یا مردم، هیچ کس به تنهایی خودش مستقلا مسئولیتش رو عهده نمیگیره. مثل بهداشت عمومی، آب، برق، انرژی، نمیدونم امنیت فلان، هر کسی بگه خب خودش، هیچ کسی اینجوری نیست که بگم وظیفه امنیت مثلا کشور واقعا. این مسائل اجتماعی عمومی که متولی خاص نداره و رو زمین میمونه، اینا رو میگن امور حسیه. ولایت در این مورد میگن ولایت حسیه. به محتسب که میگن، محتسب تو شعر چیز، محتسب یعنی همین مأمور امور حزبیه، محتسب یعنی نگهبان عمومی، یعنی کسی که مأمور منافع ملی. مرحوم شهید اول وقتی سربداران در ایران در خراسان حکومت اسلامی شیعی علوی تشکیل دادن، دنبال فقیه میگشتن که برای اینا احکام دین رو خیلی خلاصه بنویسه که داشته باشن. اونجا تو ایران کسی رو تو خراسان اینا پیدا نکردن به دلایل مختلف سیاسی اجتماعی. آدم فرستادن منطقه شام، همین سوریه و لبنان، منطقه ها. شهید اول عالم و فقیه بزرگ بود، اینو پیداش بکنن. دیدن ایشون تو زندانه. به طرز خیلی پیچیده، آرتیست بازی و خیلی چریکی، داخل زندان با ایشون ارتباط برقرار میکنن. میگن آقا ما یه حکومت تشکیل دادیم اونجا، یه حکومت علوی، بگید به ما چی کار بکنیم، به اصطلاح امروزی ها مانیفست بدید ما بفهمیم. ایشون تو زندان در حالی که هیچ کتاب و منبع و کتابخانه در اختیارش نبود، نوشت در ظرف مدت کوتاه چند هفته، نشست کلی کتاب لمعه رو نوشت. این کتاب الان از همون موقع چند قرنه یکی از کتابهای اصلی درسی فقه تو حوزه است. و بعد یک عالم دیگر باز اهل شام و لبنان که اونو شرح کرد، شرح لومه شد که این شرح لومه رو میخونن تو حوزه به عنوان اولین کتاب فقه تقریبا نیمه استدلالی. حالا تو کتاب شهید اول تو چند تا آثارش به این قضیه اشاره میکنه، مثلا در کتاب دروسشون میگه حدود و تعذیرات، یعنی همین قوانین اجتماعی و جزایی و اینا، الال امام، در اختیار هر کسی نگذارید حکومت رو، آدم های فاسد، آدم های نفهم، دیکتاتور، جاهل، دست آدم های صالح، دینشناس، با تقوا، خادم خلق، اهل احتیاط به اونا بدید حدود و تعجیلات و قوانین اجتماعی مسئولیتش با امام علیه السلام هست. وقتی نیست به نائبی، ولو عموماً، ولو نائب عامش. نائب عام یعنی نگفتن فلانی و فلانی و فلانی، گفتن هر کس این 4 تا شرط رو داشت، این 8 تا شرط رو داشت، اون میشه نائب عام. اسم نبردن، مثلا ما ائمه و پیغمبر اسم امام رو که نبردن، امام خمینی رو که مثلا بگن ولایت در اون دوران بدیم به آقای خمینی، نه، گفتن این شرایط داشته باشه. و هم علما هم مردم همه دیدن بهترین کسی که این شرایط داره اصلا خودش بیدار کرد یه حرکت به نظر. یجوز فی حال غیبت الفقیه اقامتها مع المکنه، در عصر غیبت فقیه اگر امکانشو داره همون انقدر که امکان داره احکام اسلام رو و عدالت اجتماعی باید اجرا کنه، نباید بگه صفر تا یا صد یا صفر، یا حکومت 100% اسلامی، جامعه خالص اسلامی، اگرم نتونم که هیچ، نه آقا 20% بهتر از 8%، باید هر چی میتونی مع المکنه. یجب علی العامه تقویته، بر مردم هم واجب است که تقویتش کنن، حمایت کنن. و منع المتغلب علیه مع الامکان، نگذارن کسی با غلبه و با دیکتاتوری قدرت و حکومت رو به دست بگیره، هر کی بود بود. یجب علیه الافتاق مع الامن، اون فقیه هم اگر امنیت و امکانش هست افتاق کن، فتوا بده، بگه اسلام نظرش چیه، دفاع نکنه، سکوت نکنه. و علی العامه المسیر الی، مردم هم واجبه برشون که اون مسیر رو طی کنن. و ترافق فی الاحکام، احکام رو ببرن، قوانین رو عرضه کنن، ببینم آقا چیکار کنیم ما الان توی مسائل توی مسائل. حالا اگه فقیه بود گفت آقا من فقط توی نماز و روزه و طهارت نجاست و اینا براتون میگم حکم خدا چیه، بقیه حکم خدا رو نمیدونم یا نمیگم یا اصلا نداره و خدا حکم، خب دیگه خلافه دیگه. بقیهش یعنی تو مسائل اجتماعی، اقتصادی، خانواده، روابط بین الملل، این مباحثی که هست. شهید سامی که عرض کردم که ایشون تو قرن 10 هجری شهید شده، در شرح همون لمعه کتاب نوشی که کتاب کتاب درس و آموزش، ایشون تو کتاب مسالکش صریح میگه که این نظریه رو مطرح میکنه که دل فقها العارفین، فقهایی که عارف و عارف یعنی آگاهن، میشناسن هم دین رو هم مردم رو جامعه رو، بر اونها آیا اونا میتونن اقامت الحدود فی حال غیبت الامام علیه السلام، وقتی امام معصوم مناظری، اینا وظیفه دارن در عصر غیبت همون مقدار که میتونن اجرا کنن، یا بگن نه دیگه آقا خودشون میگن 100% اجرا میکنن. بعد ایشون روایت از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میگه حالا این روایت اگر فقط این روایت باشه سندش ممکنه بگه فلانی ضعیف فلانی، ولی خب میاد روایات متعدد دیگه، از روایت نمیدونم عمر ابن حنزله هست تایید میکنه چی اقامت الحدود ضرب من الحکم، اجرای قوانین جزایی و فلان اینا بخشی از حاکمیته، اینا جزئی از نهاد حاکمیته. و فیه مصلحت کلیه، یه مصلحت کلی برش هست، اصلا نیاز به دلیل روایت هم نداره، روایت هم نبود و نباشه روشنه. فیه مصلحت کلیه و لطف، هر چی که لطف به خلق باید اجرا بشود، هر چی تلاش در جهت اقامه قسط و توحید و مصلحت کلی جامعه است باید باشد. فی ترک المحارم، جلوی محرمات و ظلم ها رو باید گرفت. و حسم لانتشار المفاسد، تا میتونی باید جلوی گسترش مفاسد رو بگیری. و بعدشون خودش همین نظر رو تایید میکنه، میگه و هو غبی، این نظر درسته. بگه بعد اینا که گفتن ولایت فقیه، یک روایتی که از روایت آوردن یکیش این بوده، این سندش حالا خیلی قوی نیست، یا مثلا خیلی صریح صریح نگفته. ایشون میگه اصلا اولا روایت دیگه هم هست، ثانیا اصلا روایتی هم نباشه، با کدوم استدلال عقلی یا کلامی میگی که این همه احکام آمده تعطیل؟ از این طرف قدرت دنیا سرقه بشه به شهادت بسپرین دست آدم ها و افراد ظالم و فاسد و یرفا. و ایشون میگه که یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك، مردم واجبه که کمک کنن به همین مسیر رو برن. علامه هلی، محقق هلی، دیگران که من اگه بخوام همه شو عرض بکنم طول میگیشه، فقط یک نمونه دیگه عرض کنم. مرحوم هلی در قرن 9 هجری میگه فقها تو المهذب الباره، میگه فقها در دوران غیبت میتونن حدود و قوانین رو اجرا کنن، احکام انتظامی و مدنی و قضایی و جزایی اسلام رو اجرا کنن، چون دستورات دین در این باب خیلی وسیعه و هیچ جای مقید نکردن که فقط زمان امام معصوم همون 15 سال زمان پیامبر امام اینا اجرا بشه، یا زمانی که امام زمان میان اجرا بشه فقط. عقل و شرع حکم میکنن هر دو که قوانین و احکام الهی نباید تعطیل بشن و به هر وسیله ممکن تا هر حد ممکن باید از گسترش فساد جلوگیری کرد. وظیفه این فقهاست که قیام کنن و وظیفه مردم است که مشارکت کنن. خب حالا اینا بخشی از نمونه هاییست که من در جواب این سوال دوستان عرض کردم خدمتتون که آیا امام بدعت گذاشت آمدی بحثو کرد یا نه. خب راجع به همین اگر سوال دارید بپرسید.
بررسی کردیم حالا چون اخیراً در قوم من از کالی مطلع هستیم که یکی از آقای اونها صحبت کرد و حالا مثلا نسبت به همین ریشه فقهی ولایت فقیه رو باید نظری از شیخ انصاری نقل کردم باید گفتن که حالا مثلا گرستاقی اینطوری و اونطوری و فلان اینا اگه تو بودن که این به اصطلاح شیخ انصاری این رو میگه و حالا ظاهرم حالا چیزی که من خودم نرفتم به اصطلاح نظر شیخ رو مطالع کنم ولی
ببینید اولا شیخ انصاری در کتاب خمس و در موارد متعدد بحثایی داره که کاملا ظهور در همین معنایی که گفتم داره. نکته دوم این که ما که اینجا نگفتیم اجماع بین همه فقها که صحبت این نبود. یه وقت سوال اینه که آیا اجماع هست بین همه فقها در اصل غیبت ولایت فقیه در حد تشکیل حکومت؟ وقت اگه ای بود ممکن بود همچی اکی اشکال بود. صحبت اینه که این حرف امام ابداع و بدعت نبود.
نه
این که امام نه میخوام اینو بگم امام اولین کسی نبوده حرف رو زده. از شیخ مفید شیخ طوسی حرف هست تا الان و اما راجع به شیخ انصاری هم عرض کردم در کتب بحث های دیگه ششون تصریح میکنه در اون بحث خاصی هم که در مکاسب داره ما همون هزار سال پیش که مکاسب میخونه همین بحث اونجا مطرح بود. اونجا هم ایشون منکر ولایت فقیه نشده. ایشون راجع به دامنه گسترش ولایت فقیه بحث میکنه آیا در باب مثلا قیب و قصر و بچه صغیر و کسی که مال مجهول المالک و فلان و اینا میگه خب اینا که مسلم و فلان بقیهش هم ایشون نفی نمیکنه میگه احراز انحصار نمیکنه در فقیه. نمیگه فقها حق ندارن میگه اما این که دلیلی بگیم یک روایتی هست که میگه که در همه موارد باید فقیه وارد بشه اینو خلاصه یا خرط القتاد اینا اینو ما مثلا چیز نمیکنیم این اشکالی هم نداره. ضمن اینکه خود ایشون میگه که اگه عمد در یک جای دائر بود بین فقیه و غیر فقیه عادل روشنه که اولویت با فقیهه نه که منع کنه و تازه در ته این بحث اگه باشه اینه که تازه اثبات بشه معلوم شیخ انصاری مثلا قبول نداشته باشه ولایت فقیه. خب ابن نداره فقها اختلاف نظر دارن کسی نگفته اختلاف نیست ولی به سوالاتی باید جواب داد که من فقط اینجا یک اشاره بهش کردم. شما آقا در اصل غیبت سوال اینه در اصلی که دسترسی نداری به پیامبر و امام معصوم در یک جامعه مسلمان که قوانین اسلامی باید اجرا بشه یا نباید اجرا بشه باید بشه؟ کسی هست بگه نباید اجرا بشه؟ یا خلافش اجرا بشه؟ حرام اجرا بشه؟ خب اگه باید اجرا بشه در رأس حکومت باید کسانی باشن که کسی باشه که این قوانین اسلام و عرش اسلامی رو میشناسه یا کسی باشه که نمیشناسه کدوم؟
بشناسه.
خب اگه بشناسه مقلد باشه یا مجتهد؟ یعنی عوام باشه خودش ندونه هی باید بره از یکی دیگه سوال کنه یا خودش صاحب نظر باشه صاحب نظر خواهیم میشه فقیه میشه ولایت فقیه. واخه فقیه باید عادل باشه یا نه یعنی خودش به حرفی که میزنه عمل کنه یا نه باید عادل باشه. ولایت فقیه عادل همینه اما معنیش این نیست که تو اجراییات همه جا ولایت فقیه دخالت کنه. مثلا میگه دخالت کنه مثلا میگن آقا دیگه در حکومت ولایت فقیه ما دیگه پزشکا برن که فقها میخوان بیان جراحی کنن سد سازی مهندس میخوان فقیه بیاد سد بسازه کی هم چی حرفی زده چاره راهنمایی افسر نمیخواد فقیه بیاد کی اینا رو گفته ولایت فقیه معنیش نیست که فقیه تو مسائل تخصصی دخالت کنه مثلا حرام دخالت کنه. آقا ولایت فقیه یک اصل همه جا باید ولایت فقیه حاکم باشه. فقیه در سد سازی کیه مهندسه اونجا هم ولایت فقیه دقت کردی تو سد سازی هم ولایت فقیه فقیه سد سازی اون بعدش که به صنعت و فن و مهارت مهندسی برمیگرده باید فقیه باشی تو رشته. اون بعدش که به حقوق و اخلاق و احکام مربوط میشه باید فقیه باشی تو رشته. فقیه در جراحی مغز کیه؟ جراح متخصص مغزه. ولایت فقیه یعنی جراح متخصص مغز باید تو اتاق جراحی. خب حالا سیستم در مواردی که اسلام حکم یا ارزش‌های ایجابی یا سلبی داره اونجا هم ولایت فقیه میشه. فقیه اونجا کیه؟ همین فقیه. اینه مسئله. شما سوالتون چیه؟
حرف شما این بود که از دوره بعد از ائمه هم تقریبا اکثریت فقهای ما، فقهای شیعه نظرشون بر همین ولایت فقیه بوده. سوال اینجاست که خب چرا تا زمان امام خمینی که یه چیزی حدود 1100 سال طول میکشه یک نفر مثل امام خمینی هم به طور عملی این رو نمیاد انجام بده، همه فقط به قول معروف یا نقل میکنن یا تایید میکنن؟
اولا که در این 1000 سال چرا؟ خیلی انجام دادن، اقدام کردن، موفقیت های نسبی داشته. نه شده، شدن شده، تا حدود نسبی شده. مطلق که الان هم نشده. مطلقش که الان هم نیست. همین الان شما میتونی بگه کل حکومت همه کارش اسلامیه. خب یک جایش هست، جایش نیست. پس نسبیه. به طور نسبی اتفاقا در این 1000 سال بارها و بارها شده. همین سربداران که به شما عرض کردم یک نمونه به لطفه حکومت شیعه اسلامی بوده به اصطلاح. آل بویه یه حکومت شیعی بود که از شمال ایران شروع شد تا بغداد رو هم گرفتن. اصلا بیش از یک قرن زمان با اینکه رسما بنی عباس بودن در واقع یه شبه ولایت فقیه حاکم بود. همیشه معروف شیخ مفید و علمای بزرگ اینا عملا نظراتشون اسلام. زمان صفویه لااقل بخشی از صفویه اصلا حاکم به شاه میگفت که آقا حکومت واقعی مال فقیهش، ما مجری هستیم، شما بگید ما عمل کنیم. اغلبشون هم دروغ میگفتن، یه طرف هم مشروب میخورد هم چیکار میگرد هم حکومت اسلامی میشه، ولی بعضشون با صادق تر بودن. بنابراین این که بگیم در تمام 1000 سال هیچ وقت به هیچ وقت هیچ سطحی از ولایت فقیه نبوده، نه خیلی بوده. خیلی وقتا اجرا شده، مقدمات پیشروی های زیادی بوده. زمان حتی قاجار بعضی مثلا مرحوم نراقی کی زمان حتی پهلوی اول بعضی فقها ها میدیدی تو یک جایی تو همون استان و شهر و منطقه خودشون حکومت اسلامی کوچولو برقرار میکردن، هر کی هر چی زورش میرسید. امام استذکار امام این بود که یک انقلاب مردمی بدون نیروی نظامی، انقلاب مردمی ده ها میلیونی با دست خالی در این عصر با این سلاح ها با این قدرت های جهانی که همه پشت رژیم پهلوی بودن و اینا نوکر اونا بودن دست شاده شده توانش هم چیکار عظیمی بکنه و اسم ولایت فقیه هم آورد، بحث نظریش هم کرد، بعد عمل هم شد، موفق هم شد. اینش بله یک چیزی بوده که از چند جهت استثنایی بود، نه اینکه نخواستن یا قبول نداشتن، نمیتونستن. و اما راجع به این گفتن دوستان اون شروع شما گفتید شرط هاش، اتفاقا تو سوالات شما های هم دوستان اینجا بود که منظور از اعلم در بحث ولایت فقیه چیست، اگر مرجعی از ولی فقیه اعلم بود تکلیف چیست و اینکه او شرایط چیست. اول این سوال من جواب بدم، فقها هر فقیهی در هر رشته ای از ولی فقیه اعلم بود، کسانی که او را اعلم میدانند در همون موضوع به همون فقیهی که اعلم میدوننش باید مراجعه کنند. درست شد؟ تا برسیم به مسائل حکومتی، یعنی مثلا در بحث‌های مختلف عبادات، معاملات شخصی، اینا همه تابع اون. شما مثلا میگه آقا بنده رهبری رو اعلم نمیدونم در فقه در فلان مسئله، یا امام رو اعلم نمیدونستم. خب زمان امام هم بود دیگه، بعضی اعلم نمیدونستن، امام مقلد مراجع دیگه بودن. در مسائل عبادی و در مسائل شخصی و اون بخش از مسائل اجتماعی که اختلال در نظام به وجود نمیاره، به فتوای اعلم، کسی که اعلم میدونی عمل کن، نه به فتوای رهبر. اما میام تو مسائل حکومتی اجتماعی. تو مسائل حکومتی شما اگه بخوای هر کسی به یک نظر و فتوا عمل کنه، هرج و مرج میشه، چی تو شیر میشه. اینجا یک مفسده بزرگتری پیش میاد به خاطر یک مصلحت بزرگتری که اختلال در نظام و فروپاشی نظم اجتماعی نشه. اینجا قانون حکومت میاره، چون فرض بری که حکومت مشروع اسلامیه، در رأسش فقیه، مصوبات مجلسش رو فقها نظارت میکنن که خلاف شرع نباشه، بنابراین او هم اسلامیه، منتها شما با او تو این مسئله اختلاف نظر دارید، دو تا فقیه. اینجا نظر کی مقدمه؟ قانون یا فتوای حاکم مقدمه؟ و الا مثلا کسی بگه آقا فقیه نمیتونه فتوا بده دیگه، پشت چراغ قرمز ما چون تو روایات نداریم پشت چراغ قرمز وایستیم، وای نستیم بریم، این اصلا در شأن فقیه نیست به عنوان فتوا. این مسئله حکومتیه، این در شأن ولی فقیه، ولایت فقیه و حکومته که آقا تو روایات چراغ قرمز نداری ولی نظم اجتماعی نداری، نظم عدالت و رعایت حقوق نداری، رعایت اولویت ها و تقدم ها نداری، اختلال نظام داری، اجازه داریم همونجا هر کی هر کی برن ماشینا بزنن به هم بخورن به هم، دفع فساد لازم نیست و و و. خب هست. حالا این یک مصداقشه که آقا پشت چراغ قرمز وایسی، پشت چراغ سبز حرکت کنی. این مصداقی از روشی برای اجرای اون حکم در مسئله ترافیک. اینجا اگر فرض کنیم کسی با آقا فقیه ما گفته چراغ قرمز وای نشی پشتش، خب حالا اصلا فرض کنیم فقیه شما استدلالم داره که اصلا استدلالی وجود نداره براش، فرض کنیم داره اصلا، باز ولو داشته باشه هم تو این مسئله شما تابع فقیهت نباید باشی، چون حقوق عمومی یا حق الناس و اموال و مسائل اجتماعی عمومیه. و اینجا یک فقیه از بین فقها که نفوذ و اقتدار بیشتر اجتماعی، نفوذ اجتماعی داشته، پایگاه اجتماعی قوی تری داشته، امکان برای اجرا احکام بیشتر داشته، صلاحیت های بیشتری داشته، توسط نمایندگان همین مردم تشخیص داده شده که او از بقیه برای کار صالح تر است، خب او دیگه و سیستمی که تحت نظر او داره کار میکنه طبق او قوانین، میگه آقا این قوانین هم خلاف شرع نیست، مشروع، هم مصالح جامعه رو داره رعایت میکنه. بنابراین شما در مسائل شخصی تابع فقیه میدونی باشی که اعلی میدونی، تو مسائل حکومتی و قوانین اجتماعی مثل اینکه آقا فقیه ما گفته مالیات نده، نمیشه که فقیه ما مرجع ما گفته سربازی نره، اینا نیست. اینجا دیگه یک فقیه حرف همه فقها دیگه میشه یک. سوال دیگه هست داری با؟ بفهم
چرا سوال اینجایی که دو مخیمیه مثلا باید باید فقیه تو بحث امنیت نظامی رهبری خب میتونن مثلا سپاه و ارتش نظامی اینا رو نظارت داشته باشن و
ما هنوز وارد او بحث نشدیم. ما الان داشتیم سر جمعی بحث میکردیم که آیا من گفتم راجع به این سوالی که پرسیدم، حالا شما سوال کردید تکمیل کن.
چرا امنیت اقتصادی رو مثلا همجور که امنیت نظامیشون
اون چه که نقل شده بود این بود که سوال اینه که آقا رهبری رئیس قوه قضاییه و رئیس صدا و سیما و اینا رو میذاره ایشون دیگه، فرمانده ارتش و سپاه رو ایشون تعیین میکنه طبق قانون اساسی. خب چطور مسئولیت نیروهای نظامی و وضعیت اونجا رو ایشون میپذیره اما مسئولیت همه اون چه که در نظام قوه قضاییه یا صدا و سیما اتفاق میفته خوب و بدش رو ایشون نمیپذیره، میگه من اونا باید پاسخ خوب باشن نه من، من باید پاسخ خوب باشم که چرا این فرد رو گذاشتم اونجا. اما اینکه در زیر تشکیلات او کارهای در جزئی ترین مسائل چرا این فیلمو پخش کردن، چرا او کارو کردن، دقت میکنید چرا قوه قضاییه این دادگاه تو پرونده در اون شهرستان اینجوری شد، اینا رو من نباید جوابگو باشم، خود رئیس قوه و رئیس نظامی اینا باید پاسخگوی مردم و قانون و همه باشن، پاسخگوی منم باشن اگر برام اثبات بشه، روشن بشه، دلیل باشه که اینا خلاف عمل میکنن. میپرسن فرق اونا چیه که ایشون گفت من نیروی نظامی رو من دارم مدیریت میکنم اما اینا رو مدیریت نمیکنم. فرقش اینه که قانون اساسی میگه اصلا رهبر ولی فقیه فرمانده کل قواست، خودش فرمانده است، فرمانده کل قواست، یعنی اون کسانی رو که میذاره در رأس سپاه و ارتش اینا در واقع فرماندهان واقعی نیستن، فرمانده خودشه، لذا رهبری باید مستقیما پاسخگوی وضعیت سپاه و ارتش اینا بود باشه. اما در مورد قوه قضاییه شما نمیگه فرمانده رئیس قوه قضاییه رهبریه، رئیس قوه قضاییه رئیس داره، رئیس صدا و سیما رهبری نیست، رئیس شو تعیین میکنه، تازه رئیس جمهور رو هم رهبری باید تایید کنه، اگر نه رئیس جمهور نمیشه ولو رأی هم داشته باشه، باید تفویض بشه از طرف ولایت فقیه، خود ولایت فقیه ولی فقیه هم منتخب مردم، نمایندگان مردمه. بنابراین اینه فرقش. البته رهبری نمیتونه شانه خالی کنه از زیر اتفاقاتی که کلا تو دستگاه قضایی یا تو صدا و سیما یا حتی دولت و رئیس جمهور اونجا هم همونه، فرق نمیکنه. وزرا هم به یک معنا رهبری به یک معنا باید پاسخگو باشه، با اینکه وزیرانی که رهبری تعیین نکرده اما رهبری باید در جریان باشه که آقا وزیر اقتصاد داره چیکار میکنه، رئیس بانک چیکار میکنه فلان، لذا ایشون هم مدام تذکر توی قضایی هم میده دیگه، بازخواست هم میکنه، هم مستقیم وزیر رو میخواد، هم با واسطه میخواد، هم به مجلس میگه، هم به مردم میگه مراقب بشه، اینه دیگه. ولی ولایت فقیه نیستش که ولی فقیه در هر اتفاقی تو حکومت تو هر سطحی میفته اون مسئول و باید پاسخ بده، اصلا امکانش نیست، تخصصش هم نداره، مثلا قضیه همین سکه ها و دلار ها و ارز و اینا پیش اومد، خب ایشون که نمیتونه بیاد بیرون متخصص بگه این کارو بکن اون کارو، ایشون دو سه بار صحبت کرد گفت آقا متخصصین و اقتصاددان ها دارن همه اینو میگن، چرا اینجوری عمل کردید؟ بعد چرا میگید شد پیگیری کنین؟ تخلف بود، حماقت بود، خیانت بود. خب اینا رو باید بگیره بره. بله و خب میگه. اما اینکه بگن آقا خب شما رهبر نظام بودی، بعد بانک مرکزی هم بالاخره جزوی از این نظامه، بعد کارشناس بانک مرکزی اعلام کرده فلان فلان معاونت کاری کرده، شما با جواب بود. اصلا مگه امکانش هست؟ حقش هم نداره، حق هم نداره رهبر توی مسائل خالص، چون اصلا تخصصی نداره. بعد مگه میتونی تو همه چیز رهبری وظیفش تو قانون اساسی بیان شده تا اینا محدودیت به عنوان محدودیت وظیفه تعیین نمیکنه، اما اون چی که رهبری رو میشه بازخواست کرد در موردش و سوال کرد تو فصل 8 قانون اساسی آمده که چیا رو میتونیم و باید از رهبر بخوایم بگیم آقا جواب بدید شما اینا رو. در اون فصل حدود 11 تا وظیفه مشخص میاره، گرچه اینا محدود کننده نیست، اگر جایی باز علاوه بر اینا ببینه نظام یا حقوق مردم در خطره و داره منحرف میشه، وظیفه به حق داره دخالت کنه، چون ولایت مطلقه فقیه که امام میگفت اینه. اصل 107 قانون اساسی میگه رهبر اول یعنی امام بنیانگذار نظام رو خب قاطع مردم همه پذیرفتن، هم به عنوان مرجع هم رهبر، و اما در ادامهش دیگه نمیشه به راهپیمایی و انقلاب بگذاریم، چون تو انقلاب و راهپیمایی اتفاق افتاد، نمایندگی مردم انتخاب نکردن که اونا برن امام رو بگن امام رهبر بشه، امام مردم رو حرکت داد و به طور طبیعی پذیرفته شد، نظام تأسیس کرد. حالا امام استثناست، بدون هیچ انتخاباتی امام آمده سر کار، انتخابات واقعی کف خیابون بود، از هر انتخاباتی انتخابات تر. در این حال وقتی پیروز شد باز گفت به رأی بگذاریم مردم ببینن واقعا این نظام قبول دارین یا نه، باز قانون اساسیش هم دوباره به رأی گذاشت. میدونین فقط امام انقلاب اسلامی قانون اساسیش رو به رأی گذاشته، هیچ کشوری در جهان حتی یک بار قانون اساسیش رو به رأی مردمش نگذاشت، هیچ کشور حتی یه بار. امام هم گفت مردم نماینده هاشون بیان قانون اساسی بنویسن، هم گفت قانون اساسی که نوشتن دوباره مردم رأی بدن که قبول دارید یا نه، تجدید نظر هم که شد باز گفت دوباره بذارید مردم رأی بدن این تجدید نظر هم قبول دارن. هیچ جا در دنیا هم چیکار نشد، خیلی کشورها که اصلا یا قانون اساسی ندارن، انقلابات قانون اساسی ندارن، انقلابا هم که اصلا انتخابات برگزار نکردنش کدوم، انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، اصلا انقلابا هیچ کدوم انتخابات برگزار نکردن، چه برسه به که قانون اساسی بنویسن به اون زودی اونم به رأی مردمشون بذارن، هیچ کدوم کارو نکرد، فقط ولایت فقیه کاری کرد. اونجا میگه بعد از امام دیگه خبرگان، مردم کسانی رو بهشون انتخاب میکنن، نماینده های مردمی که خبره باشن بتونن تشخیص بدن کی فقیه کی نیست، کی حق ولایت داره یا نداره. اینا میان از بین همه فقهایی که این شرایط رو ممکنه داشته باشن مشورت میکنن، تشخیص بدن یکی از اینا این سوال که شما فرمودید این عبارت قانون اساسی اینه، یک اعلم به احکام و اعلم به موضوعات فقهی سیاسی اجتماعی. ممکن یکی اعلم باشه در احکام طهارت نجاست، خب اونجا باید به او رجوع کن، یکی بگن اعلم در احکام حج، این از همه بیشتر راجع به حج بحث و تحقیق کرده، خیلی خب میتونی تو مسئله حج بگیم آقا حج ایشون، یا هر کس اعلم میدونه. حالا بحث تجزیه در مرجعیت، تجزیه در اجتهاد هم یه بحثی که جداگانه باید بحث بشه، یه بحث هم تحت عنوانی که آیا مسئله مشورت مجتهدین و مراجع با هم و اینکه خروجیش چجوری باشه اگر به توافق رسیدن، آیا میشه شورای از فقها تشکیل داد بگیم اکثریت چی میگن، یا اصلا مسئله اجتهاد و مراجعه به اکثریت اقلیت ربطی نداره، هر کسی طبق تشخیصش هر کی که اعلمه باید به او عمل کنه، اینا بحثای دیگه اختلاف نظر و بحثای مرجع. اما اینکه مسئله رهبری غیر از مسئله اجتهاد تو مسائل شخصی و مرجعیت تو این مسائل عبادی و شخصی و ایناست، اینجا باید از بقیه به حکم و به موضوع، موضوع هم مهمه. یه فقیه عادی ممکنه بگه من لازم نیست موضوع رو خیلی بشناسم، مثلا میگن آقا ربا چیه، میگه ربا حرام، بعد میگن آقا این رباست، خب این باید جداگانه علم به موضوع داشته باشی، تشخیص ربا همه جا آسون نیست، خیلی موارد پیچیده ای هست که تو همین الان اختلافه که این واقعا مصداق ربا هست یا نیست، اصلا این رباست یا ربا نیست، خب این تخصص میخواد در موضوع شناسی. اگر یک فقیه کلا بگه ربا حرامه، خیلی خوب در حکم گفتی، حالا میخوای تشخیص بدی موضوع رو، اصلا ربا چیه، امروز ربا چیست؟ این خیلی پیچیده تر شده اقتصاد نسبت به 1000 سال پیش. تشخیصی که این ربا هست یا نیست همین بین مجتهدین اختلاف. یکی میگه اصلا این از اون که تو بانک ها هست اصلا از مقوله قرض نیست که بخواد ربا باشه. یکی میگه این از نوع مضاربه و ایناست و شرایطش رایه. یکی میگه خب اختلاف دیگه در اختلاف یکی موضوع کدوم حکمه. دیگه بعد تو مسائل اجتماعی سیاسی هم علم باشی. یه فقیه ممکنه توی مسئله نماز و روزه علم باشه، تو مسائل اجتماعی یه بچه کلاشو برداره. کلاشو برداره، نمیدونه، نمیفهم، متوجه نیست، بازی میخونه. ما افرادی داشتیم و الان هم داریم. فقیه بزرگ توی فقه عبادات یا معاملات شخصی. اما تو حوزه فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه مدیریت، فقه روابط بین الملل اینا مثل کودک. نه فقط موضوع رو نمیشناسه، حتی گاهی حکم هم درست ممکن نشناسه. یعنی اصلا رو آیات و روایات مربوط به این عرصه دقت فقهی اجتهادی اصلا نداشته. اینا شرایطش. میگه از بین اونا کسی که این شرایط داشته باشه به علاوه یک شرط دیگه هم داره. مقبولیت عامه. اکثریت مردم از بقیه بیشتر قبولش داشته باشه. نمایندگان مردم رو بیشتر قبول داشته باشه. یا یک برجستگی خاصی داشته باشه در یکی از صفاتی که برای ولی فقیه آوردن در اصل 109. میگن این مثلا 7 نفر هم 6 نفر 5 نفر همه اینا میتونن ولی فقیه باشن، اما دو تا خصوصیته که این از بقیه واردتره، قوی‌تره. الان وضعیت با این خطرها و تهدیدها اینا، مثلا این مسائل سیاست خارجی، مسائل جهانی باید بیشتر بشه. یا مثلا فلانی شجاع‌تره، نمی‌ترسه. خب اینا باز دخالت داره. در غیر این صورت اگر دیدن همه مثل همن که اصلا نمیشه همه مثل هم باشن، اصلا بگن آقا ما 6 تا فقیه داریم همه تا همه چیز عین هم با توجه به شرایط بیرونی. حالا فرض کن این کارم شد، بازم یکی از همینا دیگه باید انتخاب بشه. نمیتونه بگه آقا 5 تاشون جد رهبر بشه. حتی بحث شورای رهبری اول مطرح شد که اگر یه نفر نبود چند نفر بودن شوراییش کنیم و گفتن خلاف شرع نیست در عصر غیبت به جای ولایت یک فقیه ولایت شورایی چند تا فقیه باشه. اونم امام بعد از چند سال امتحان و اینا همه بینا چی رسیدن که رهبری شور رهبری باید مشورت بکنه حتما. بدون مشورت نباید، مستبد نباید باشه. اما تصمیم نهایی نمیتونه جمعی و شورایی باشه. مثلا میگن جنگ و صلح به عهده شوراست. بعد اعضای شورا یکی بگه جنگ، یکی بگه نه صلح. بعد میگن رأی گیری کنیم. بعد یک مشکلی پیش بیاد، یک عملیاتی مثلا شکست بخوره، بعد یکی از اینا بیاد، یکی از رهبرا بیاد بگه که من که از اول گفته بودم تو شورا من مخالفم، آقا اینو دیگه رأی نده. این چیزی از مملکت نمیمونه. بعد گفتن ما حتی قوه قضاییه رو گفتیم اول شورا باشه، شورا بود، شورای عالی قضایی بود، رئیس نداشت. ما اونجا با 1000 تا مشکل برخوردیم در اجرا که بالاخره شورای عالی قضایی بالاخره کی مسئولیت تصمیم نهایی رو میگیره. وقتی اونجا با مشکل برخوردی تو رهبر، بعدم کدوم کشور در دنیاست که رأس سیستم شورا باشه؟ هیچ کشوری نیست، هیچ کشوری نیست. همه کشورهای دنیا، شرق و غرب، دیکتاتوری، دموکراسی، هر چه، همه یک رئیس دارن. حتی اتحاد جماهیر شوروی که میگفت ما شورایی هستیم، یه شورا بود ولی رأسش رئیس حزب کمونیست بود. او رئیس بود. بنابراین هیچ جای دنیا نه عرف، نه عقل، نه شرع الزامی به وجود نیاورده بود. این شرایط تو قانون اساسی خودتون برید ببینید. اونجا میگه رهبری که منتخب خبرگان نماینده مردمه ولی امر میشه، تمام مسئولیت های ناشی از ولایت رو باید به عهده بگیره و باید پاسخ بگیره. دیگه اینکه وقتی میگن کسی ولی فقیه ولایت مطلقه فقیه، معنیش این نیست که بقیه تابع قوانین باشن، او ولی فقیه تابع قانون نباید باشه. که بعضی گفتن آقا ولایت مطلقه فقیه که امام میگه استبداد دینیه که فراقانونیه. نه آقا، در برابر قوانین رهبر با تمام مردم، با تک تک مردم مساوی است. با ساده ترین آدم در این کشور ولی فقیه مساوی است. هر چی که برای همه ممنوعه برای ولی فقیه ممنوعه. هر چی برای دیگران اما هر چی برای دیگران آزاده برای ولی فقیه آزاد نیست. ولی فقیه محدودیتش بیشتره. حتی چیزایی برای ولی فقیه ممنوعه برای دیگران ممنوع نیست. برای دیگران ممنوع نیست، آزاد برای رهبر ممنوع. سهمش از بیت المال مثل همه است. از امکانات حکومتی حق نداره هیچ بیشتر اضافه کنه. خطایی بکنه همینطور. اگه ولی فقیه تو خیابون بیاد رانندگی کنه بزنه به یک جایی، بعد میگن ولی فقیه آقا فلان. نخیر، ولی فقیه مثل هر کسی بود بره دادگاه. اگر ظلم شخصی بکنه به کسی، اصلا حق اگه ظلم شخصی بکنه که دیگه اصلا از عدالت میفته. ولی دادگاه هم باید بره. بنابراین رهبر در برابر قانون با همه مساوی است. پس او اختیارات ولایت فقیه و ولایت مطلقه چیه؟ اونا در باب مسائل عمومی و اجتماعی و حکومتی اونجا هم باید شفاف و مسئولانه باشه. بعد تو اصل 108 میگه خبرگان کیا باشن، چند نفر باشن، چجوری انتخاب بشن و خودشون هم قانون خودشون رو نمیزن. میگه که رهبری نگفته که، خود خبرگان اینو تعیین میکنن. اصلا گفتن رهبر هم برای خبرگان قانون ننویسه، خود خبرگان برای خودشون. ببینید توی جمهوری اسلامی همه نهادها تحت نظارتن به جز خبرگان. خبرگان فقط توسط خودشون و مردم تحت نظارتن. علتش هم اینه که اگر خبرگان تحت نظارت یک نهادی داخل حکومت باشه که او براش قانون بنویسه، ممکنه همین دور که میگید پیش بیاد. یعنی میگن آقا رهبر اون روزه، بعد خود رهبری برای خبرگان قانون گذارند و کنترلش کرده. هیچ کس نمیتونه برای خبرگان قانون بنویسه. مردم یک که رأی بدن یا ندن، دو خود نمایندگان مردم یعنی خبرگانن برای خودشون قوانین می‌نویسن. اینم که شورای نگهبان باید تایید صلاحیت بکنه برای انتخابات خبرگان هم، چون در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اینطوره، خبرگان گفتن اینجا هم اینطور باشه. اینم تصمیم خود خبرگان بوده، تصمیم رهبری نبوده، فرمان رهبری نبوده، دستور قانون اساسی هم نبوده. زمینه که حالا راجع به دورم همین رو بگم، دور به این معنا که هیچ رژیمی سرنخ سیستم رو بیرون سیستم بندازه وجود نداره در هیچ حکومت. این معنیش اینه که تو اجازه دادی از خارج یک سیستم کل سیستم رو منهدم کنه، متلاشیش کنه. هیچ جای دنیا سرنخ کل قرقره سیستم رو به بیرون از سیستم ننداختن، چون یعنی فروپاشی. نظارت رو بله تو محورهای مختلف هی پیچ دادن که ای بر اون نظارت کنه، او بر او، باز او بری، باز ای بری، بر این همجور یک نظارت متداخلی همه بر هم داشته باشن. الان سه قوه هم ناظرن هم منظور. خود رهبری هم ناظره هم منظور، هم در نظارت میشه. رهبری هم تحت نظارت نمایندگان مردم. ولی خبرگان تحت نظارت کسی نیست، مگر اینکه خلاف صریح قوانین کاری رو انجام بدن. اما اگه خبرگان گفتن آقا ما تشخیص میدیم به این شیوه باید چی کنیم، برای تشخیص صلاحیت، از خبرگان هم نباید دخالت در رهبری کنن. صلاحیت رهبری رو باید کنترل. مثل چیه؟ مثلا شما خلبان سوار هواپیما میشی، باید مطمئن باشی خلبان صلاحیت خلبانی داره. مثلا سوادشو داره، تخصصشو داره، مست نباشه، یه وقت گواهینامه‌شو داشته باشه، دیوانه نباشه، با ما دشمن نباشه، یه وقت چی 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 خوابالو نباشه، فلان. اینا صلاحیتش. اما ای که نظارت به این معنا، نظارت بر صلاحیت، اما نظارت به این معنا، مثلا شما خلبان شدی هر دو دقیقه یک بار در کابین خلبان چیکار داری میکنی؟ قشنگ توضیح بده به من. باید بگی الان میخوای چیکار. آقا من اصلا نمیخوام خلبان، بیا خودت بش. نظارت بر رهبری غیر از دخالت در رهبری است. خبرگان باید نظارت داشته، رهبری صلاحیتش اگه از دست بدن، میرن رهبری، رهبر کسی که دیگه شجاعت نداره، هی میترسه، یا سلامت اقتصادی نداره، داره سوء استفاده، یا اصلا مشورت نمیکنه، دیکتاتور. اینا همه شرایط قانون اساسی هم. یا خدای نکرده دچار فساد مالی، فساد اخلاقی چیزی شده، یا اصلا درست دیگه نمیتونه تشخیص بده مسئله رو، اصلا صحبت درست بلد نیست بکنه، سوال میکنن جوابشو نمیفهمه. خب اینجا دیگه باید دخالت کنن سریع، بگن آقا دیگه تشکر، شما زحمت نمیکشیدین، خدا قبول کنه که برید کس دیگه باید. در اصل 109 هم شرایط آورده، من فقط تیترشو بخونم چون میگه چند شرایط بدونیم چی هست. باید صلاحیت علمی داشته باشه برای افتاء در همه ابواب فقه. شرط دومش اینه که باید در حد نیاز رهبری تقوا و عدالت داشته باشه. ببین امام جماعت هم باید عدالت داشته باشه در حد امام نماز جماعت. شاهد دادگاه هم باید عادل باشه در حد شهادت دادگاه. قاضی هم باید عادل باشه در یک حد بالاتر. رهبر باید عادل باشه در چه حدی؟ خیلی بالاتر. سوم این که حالا فقیه باشی، عادل و با تقوا هم باشی، اما شعور اجتماعی سیاسی نداری، کلاتو برمی‌داره. یک مسئله رو 10 جور میان برات توضیح میدن، تبیین میکنن، شما 10 تا نظر میدی، حواستم نیست که ای با او تناقض داره. خب خیلی هستن افرادی که چه تو دانشگاه طرف میگه پروفسور، اما شعور اجتماعی نداره، نمیفهمه، سرش کلا میره، تو همون رشته خودش متخصصه، تو ریاضیه، تو پزشکیه، نابغه ازن، ولی تو مسائل مدیریتی ایناست مثل یک بچه است. بنابراین یه بینش صحیح سیاسی اجتماعی هم باید لازم داشته باشی، تدبیر باید داشته باشی، تدبیر خیلی مهمه آقا، یا عقلانیت اجتماعی سیاسی باشه، شجاعت باید داشته باشی. ما فقیه با تقوا داریم ترسوی، اصلا دست خودش هم میشه ترسوی، زود میگه آقا تقیه کن، زود میگه آقا شرعاً واجب عقب نشینی. یک کسی هم مثل امامه میگه آقا آمریکا آمد حمله کرد و اینا همه ترسیده بودن، آقا آمریکا آمد، اون گفت هیچ غلط نمیتونه، صدام حمله کرد جنگ شروع شد، گفت یک دیوانه یک سنگ انداخته تو. خب این یک بخشی هم درایت و مدیریت و تدبیر، یک بخشی هم شجاعته. رهبر شجاع با رهبر ترسو و محافظه‌کار جامعه رو دو سمت میبرن، یک شرایطش هم ایناست. یکی مدیریته، آقا ممکنه یک کسی استاد رشته مدیریت تو دانشگاه دکترای مدیریت خونش نمیتونه مدیریت کنه. هم شما الان رشته‌ات که میخونی، اوناتون که رشته علوم انسانی مثلا بازرگانی میخونی، یک سرمایه بهت بدم میری تو بازار، هفته بعد بجبر شکسته برمیگردی، باید بیام تو زندان دیدنت. دکترای بازرگانی هم داره طرف، هر کی درسشو خونده که لزوما مدیریتشو نداره، قدرت داشتن برای رهبری کار مهمیه. وقت میگه اگر با این وجودم بازم چند نفرن، کسی که بینش فقه سیاسیش قوی تره، فقه سیاسی اون مقدمه. وظایف رهبر رو یکی که سیاست های کلی نظام رو باید تعیین کنه. شما ببینید تو این موارد میتونید از رهبری سوال کنید. ما نمیتونیم به رهبری بگیم که آقا برای چی یک دادگاهی تو یک شهری بد قضاوت کرد. خب اون قانون داره، تجدید نظر داره، بازرسی داره، مشعول داره. نمیتونی به رهبری بگی که چرا برق منطقه ما الان 4-5 روز قطع شده. مسئولش رهبری نیست. نمیتونی بگی چرا مجلس یه قانونی گذارن، این قانون به نظر ما درست نیست. خب مجلس نماینده ملت بودن، شورای نگهبان هم دیده رهبر وظیفه اصلا حق نداره. رهبری نباید پاسخگو باشه که تو داخل سه قوه چه اتفاقاتی افتاده یا تو مدیریت، تو اون تا کف جامعه. آقا سهمیه ما رو فلان جا ندادن، آقا فلان تو فلان بانک رشوه خوردن، فلان جا اختلاس کردن. مسئولش قوه قضاییه، مسئولش دیوان محاسبات، مسئولش چی چی چی. بله اگر رهبری ببینه و روشن بشه که رئیس کل اینها که رؤسای سه قوه هن، مشکل از خود رئیسای سه قوه است، اینا فاسدن، او فاسده، او اصلا چیزی سرش نمیشه، اینجا باید رهبر گفت آقا جنابالی که مسئول نظارت بر سران سه قوه اید چی کار کردی توی نظارت؟ آخ رهبری میگه که آقا من این اشکالات رو اینا دارم، بارها هم گفتم، علنی هم گفتم، مخفی هم گفتم، اما این در حدی نرسیده که من بتونم بگم عزل. ملت رأی دادن، نمیتونم من بگم آقا چون این 5 جا خلاف، باید کمکش کنیم مشکلات چه برسر. چون بعضی ما یادم زمان احمدی‌نژاد میگفتن که چرا رهبری احمدی‌نژاد عزل نمی کنه. خب آقا 25 میلیون رأی آورده. زمان همین آقای روحانی الان میگن آقا، خیلی الان دارن میگن آقا چرا رهبری عزل نمیکنه، شو رأی آوردن میتونیم تو ازش کنی، تذکر باید بدی، اشکالات رو باید بگی، انتقاد بکنی، کمک بکنی، پیشنهاد بکنی. به این سادگی مگه میشه عزل کرد؟ میخوام بگم چون الان هر کار میشه طبیعتا همه زود میگن آقا رهبر پس چیکاره، رهبری چیکار میکنه، شما چیکاری، شما چرا جواب، رهبری چرا جواب نمیده. رهبری باید در این موارد جواب بده. یک، آقا شما تعیین سیاست های کلی نظام، آقا شما سیاست های کلی نظام رو درست تعیین کردی؟ میگه بله، تو همه ابعاد ما سیاست های کلی رو با مشورت متخصصین تعیین کردیم و همه هم ابلاغ کردیم. بقیه باید جواب بدن که آیا در چارچوب این سیاست ها عمل کردن یا نکردن. رهبری باید سیاست های کلی نظام رو تعیین کنه. خب تعیین، میگه من تعیین کردم با مشورت با دقت. دو، میگه بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، خب اصلا این سیاست های کلی اصلا تو مجمع شکل میگیره با مشورت متخصصین داخل و خارج مجمع. دو، نظارت بر حسن اجرا سیاست های کلی نظام. حالا رهبری باید نظارت کنه آیا این سیاست های کلی داره درست اجرا میشه یا نه. خب ایشون هم این رو بخشی از این رو به عهده خود مجمع گذاشت که آقا شما خودتون که کمک کردید، مشورت کردید، خود این مجمع به ما نهاد حکومتی که همه قوا توش هستن، خب باید قوانین شد بمیسید نظارت کنید داره اجرا میشه یعنی پاسخو باشید به من. دیگه چی؟ فرمان همه پرسی. اگر یک جایی همه پرسی در چارچوب، یعنی یک رفراندومی در چارچوب قانون اساسی در موارد خاصی تشخیص داد این مسئله با تخصص حل نمیشه، تو افکار عمومی داره شکاف وسیع اجتماعی مثلا ایجاد میشه، تو این مورد خلاف سیاست‌های کلی نباید باشه، خلاف قانون اساسی نباشه، تو این موارد بگن آقا مثلا خب رفراندوم. مثلا یک نمونهش میتونه همین قضیه یارانه ها باشه. یک شبه رفراندومی هم شد، البته دولت اعلام کرد هر کی نیاز داره و به نظرش خوبه بگیره، بقیه نیان. از تعداد کل جمعیت ایران بیشتر ثبت نام کردن، رفراندوم کردن، از این رفراندوم هم شده. چهار فرماندهی کل نیروهای مسلح. این که دوستان گفتن چرا تو حوزه سپاه و ارتش رهبر میگه من پاسخگو هستم، اما در مجلس و در قوه قضاییه و دادستانی همین صدا و سیما اینا خودشون باید پاسخگو باشن، هم به من هم به شما. اینه، چون اینجا فرمانده کل نیروی مسلح. بله، مستقیم رهبر رئیس قوه قضاییه نیست، رئیس صدا و سیما نیست. پنج، اعلان جنگ یا صلح. شش، عزل و نصب یک فقهای شورای نگهبان. رهبر رو میشه مسئول دانست که آقا چرا این افراد رو گذاشتی به عنوان فقهای شورای نگهبان، خودشون میگه چرا نذاره. میشه رهبر پاسخ خوب باشه. دو، رئیس قوه قضاییه، چرا این شخص رو گذاشتید رئیس قوه قضاییه؟ خب ثابت کن این شخص. یه وقت انتقاد داریم، ببین بنده خودم ممکنه هم به شورای نگهبان فقهاش، هم به غیر فقهاش، هم به رئیس قوه قضاییه، هم رئیس دوسما اشکالاتی داشته باشم، اما اینکه من اشکالاتی دارم به اینا، ممکنه بعضی انتقاداتشم وارد باشه، معنیش نیست که رهبری این شخص رو نادرست گذاشته و حق نداشته بگذاره. باید ثابت کنه این شخص ناصالحه، فاسده، سوء استفاده چیه، اصلا وارد نیست. اگه این اثبات کنی، ولی رهبری مسئوله. رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه، فرماندهان نیروی انتظامی و ارتش. وظیفه هفتمش، رابطه سه قوه رو باید با هم تنظیم کنه رهبر. اگر سه قوه با هم درست کار نکنن، رهبری باید جواب پس بده. خب رهبری هم بارها دیدید هی میاد در ملا عام به سه قوه میگه آقا جلوی مردم، همین آخرین بار همین پیروز دوباره شو آقا یه اختلاف نظر داری جلوی مردم چرا هی با هم دعوا میکنی؟ شما باید تو جلسه داخلی مشکلاتتون حل کنید. تو باید وظیفه خودت رو وظیفه حتی هیئت حل اختلاف بین رؤسای سه قوه رو گذاشت و این مسائل. بعد هشت، معضلاتی نظام گاهی داره که از طریق عادی قابل حل نیست، اینا رو از طریق مجمع تشخیص مصلحت رهبر ارجاع بده به مجمع حلش بکنه. نو، حکم ریاست جمهوری بعد از انتخابات رهبری، امضای رهبری رو میخواد. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری رو باید شورای نگهبان تایید کنه که طبق قانون اساسی باشه. ده، اگر نمایندگان مجلس رأی دادن که رئیس جمهور کفایت نداره، عرضه ریاست جمهوری نداره، کشور داره از بین میبره، یا دیوان عالی کشور حکم کنه به اینکه این از وظایف قانونیش تخلف کرده، داره خلاف قانون اساسی رئیس جمهور عمل میکنه، بعد از اینکه این دوتا این حکم رو دادن، اون وقت رهبر به میدون بیاد بگه حالا عزل بکنیم یا نه. 11، عفو و تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی بعد از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. و بعضی از این وظایف هم رهبر میتونه اختیارات یا وظایفشو به شخص یا نهاد دیگری میتونه واگذار کنه، بگه آقا مثلا این بخشو خود شما انجام بدید، مثلا همین نظارت بر حسن اجرای سیاست کلی رو هم رهبر از خود مجمع تشخیص خواست که مشورتای تفاوت. بنابراین خب از آن شد متاسفانه. حالا من البته متاسفانه که ندیدم، خیلی از سوالای اصلی جواب دادم. دو سه تا سوال کوچک غیر از اینا اگر دارید سریع بگید که به نمازتون هم برسید.
شما فهمیدید که حالا برای
تقضیه اکسی در مخونه انتخاب چیشون، من میخوانم که حکومتی آمدی شما یه مثلا برمان که مردم انتخاب کرده باشن، اینکه شما میگیم خوبه یه مثلا میشه. ببینید، اولا تفاوتش بین امام معصوم که نسب خاص با غیر معصوم و ولی که نسب خاص نیست، یعنی یک شرطش بالاخره اینه که مردم متشرعین متدینین باید احراز کنن، ولی هر فقیه ممکنه بیاد بگه که منو مردم قبول دارن، یا امکان اجلاس من بیشتر دارم یا من علمم. میگن الان شما تو انتخاب مرجع تقلید، شما باید مرجع تو انتخاب کنید، مرجعی که شما رو انتخاب نمیکنه که مراجع میگن آقا میگه من توان دارم، میگه میتونم، میگه من میتونم، شما باید تحقیق کنی کدوم شایسته تره، یعنی دست شما انتخاب میشه دیگه، تو انتخاب با معیار. و همان که امام کجا گفتن چرا امیرالمومنین اتفاقا یکی از اشکالاتی که به خلیفه سوم داشتن اینه، میفرمودن چرا افرادی رو بعضی جاها میذارید که مردم اونجا قبولش ندارن، اصلا آدم خوبی هم هست، آدم بدی نیست، ولی چرا گذاشت که مردم قبولش ندارن؟ وقتی مردم بدشون میاد، این بالاخره نتونسته با مردم رابطه برقرار کنه درست. تو میخوای این فرد اونجا حکومت اسلامی برقرار کنه، خب وقتی اون افراد نمیپذیرن، این رو قبول ندارن، حالا به هر دلیل این رو باید کاری کنه بپذیرنش، ها، یا بره یک جای دیگه کس دیگه بیاد که بپذیره. مثل پدر مادر شما میگی من بچه رو میدی دست یک کسی از معلمه بدش میاد، معلمه به هر دلیلی میگی این معلم متنفره ولی تو تربیتش، خب تربیت نمیشه، هر چی بگی خلافش نتیجه میده.
پس نظر مردم مهمه. رضا ما تعبیر داریم از از تعبیر به نام رضا العامه، رضا الناس، رضایت مردم مهم، منتها در چارچوب رضا الله. رضایت مردم مهمه بشه تا جایی که خلاف رضای خدا نباشه، اما در اون چارچوب خداوند گفته این عمل انجام بشه، اما خدا که نگفته این فرد باید بیاد انجام بده. حالا این فرد بخواد به هر دلیل یک جوریه، مردم اونجا بدشون میاد ازش. خب حالا شما چرا از با کسی که بدشون میاد میخوای اجرا کنی؟ این یعنی در واقع اجرا نشه، خوب اجرا نشه. خب یک کسی بیاد که قبول بشه بشن همکاری کنن، چرا رضایت مردم دخالت داره؟ خب دیگه از آن شد و السلام علیکم و رحمت الله.